أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، إنه خير الناصر المعين. توفیق شد که خدمت شما برهیختگان در نهمین جشنواره عمار شرف حضور دارم و باور کردنی نبود که سال 89 با شروع جشنواره عمار این به 9 سال کار مستمر برسه و خدا رو شکر که این 9 سالی که از عمر جشنواره عمار میگذره امروز در 9 سال برگزاری جشنواره مردمی فیلم عمار، این بذری که کاشته شد و برای به طور مشخص مسائل بذری که کاشته شد و ما امروز در شرایط ویژه‌ای که همچنان مسئله بصیرت در جامعه ما مطرحه، خوشبختانه جشنواره فیلم عمار به عنوان یک جشنواره بصیرتی روز به روز تناورتر میشه. بذری که کاشته شد به یک نهال تبدیل شد، این نهال امروز تناور شده و خوشبختانه میره که جای خودش رو باز کنه. در مقابل سینمای رسمی مبتذل کشور که دست از سر باقلش بر نمی داره و هر روز یک حشره ای، یک در واقع خزنده ای، گزنده ای، پرنده ای، چرنده ای رو عنوان سوژه خودش قرار میده صرفا برای انترتینمنت و سرگرمی، جشنواره های موسوم به حقیقت یا مقاومت یا عمار که حوزش بصیرته، اینا سراغ وجوه جدی هنر میرن. هنر مبتذل که در جمهوری اسلامی امروز سینمای رسمی جمهوری اسلامی و تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی آلوده است به ساخت و بافت سینمای مبتذل صرفا انترتینمنت گرا یا اصطلاحا سرگرمی گرا، یا در اعلی درجه آلوده است به مؤلفه های سینمای ابزورد، یعنی سینمای مهمل، سینمای پوچ، سینمای بیهوده که به طور عمده در تلویزیون جمهوری اسلامی بخش غالب روند طنزش، طنز ابزورد و بخش عمده از آثار عمومیش نزدیک به سینمای ابزورد، یا در سینمای جدی مبتذل رسمی کشور که افتخار مدعیان سینمای روشنفکری سینمای ابزورده، در مقابل این انحرافات رسمی در جمهوری اسلامی به هر جهت جریان هنری انقلاب اسلامی با جدی نگری نسبت به موضوع مهمی به نام هنر، موضوع رو چه در حوزه حقیقت، چه در حوزه مقاومت در جشنواره سینمای مقاومت، چه در حوزه بصیرت در جشنواره سینمای عمار با یک شکل و شمایل متفاوتی می‌بینیم. جریان به خصوص جوانان انقلابی که در آثار مستند یا حتی داستانی به سمت حقیقت و به سمت مقاومت و به سمت بصیرت میرن، یک مقداری از اون حوزه ابتذال رایج و رسمی فاصله می‌گیرن. امروز سینمای رسمی کشور دقیقاً در 7-8 ماه بعد از پاره کردن برجام در یک توافق رسمی بین المللی که همه قدرت‌های جهانی در اون حضور داشتن، یعنی در برجام که رئیس جمهور ایالات متحده رسماً اونو در اردیبهشت امسال پاره کرد، الان در پرده‌های سینمای جمهوری اسلامی 4 فیلم برجامی دیده میشه که اسم این 4 تا فیلم، 4 تا فیلمی است که اسم آمریکایی دارن، یعنی یا اسمایی از شهرهای آمریکا روشونه یا غیره. یعنی سینمای رسمی کشور که با حمایت صریح نهادهای دولتی و رسمی کشور دنبال میشه، حتی پیامی که برای جامعه داره پیام منفی است از نظر ساخت قدرت. اما سینمای آبرومند مقاومت یا سینمای آبرومند بصیرت مجموعاً سینمای مقاومت انقلاب اسلامی. سینمای انقلاب اسلامی از سینمای جمهوری اسلامی متفاوته، همونطوری که جمهوری اسلامی در کلیت سیاسیش از انقلاب اسلامی متفاوته. انقلاب اسلامی حوزه آرمان هاست، حوزه باید هاست، حوزه رسیدن به آن چیزیست که امروز هنوز محقق نشده، هنوز اون انقلاب شکل نگرفته. آنچه در سال 57 رخ داد انقلابی بود که شد، یک انقلابی الان در حال شدنه، یک انقلابی در آینده خواهد شد که تحت عنوان مهدویت شناخته میشه. جمهوری اسلامی وضعیت هسته، وضعیت هسته جمهوری اسلامی اون چیزیست که تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی و سینمای رسمی جمهوری اسلامی بروز میده. این تفکیک جمهوری اسلامی از انقلاب اسلامی مال من نیست، یعنی دوستان تصور نکنن که این یک حرف جدیدی است. تفکیک جمهوری اسلامی از انقلاب اسلامی تفکیک طیف لیبرال فرهنگی، طیف لیبرال سیاسی و طیف لیبرال اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی است. در نظام جمهوری اسلامی مقامات و مسئولانی که در باب پایین فرهنگی لیبرال دارن، اینا معتقدن که ما یک جمهوری اسلامی داریم، یک انقلاب اسلامی. اون بخش جمهوری اسلامی بخش هسته، همینی که هست، یعنی قرار بوده 40 سال پیش کسی به نام پهلوی بره، یک کسایی بیان توی جمهوری اسلامی، فقط اگر همین مدیر رو عوض شده باشن کفایت میکنه. فرض اینها اینه که اگر شما از انقلاب اسلامی سخن بگید، برگشتید به سال 56، 55، 54، یعنی هنوز توی فضای قبل از انقلابید. وقتی میگیم انقلاب تمام شده، یعنی میگیم سال 57 شده و انقلاب اسلامی تمام شده، امروز جمهوری اسلامی شروع شده. از روز 22 بهمن سال 57 به بعد دیگه چیزی به نام انقلاب معنا نداره و جمهوری اسلامی شکل گرفته. اما در مقابل جریان انقلابی معتقده که انقلاب اسلامی یک مرحله شدن اولیه بود که تا تحقق کاملش یک دوره طولانی طی میشه. در جامعه شناسی انقلاب ها میشنوید که انقلاب ها دو مرحله ای هستند، یا مثل حیوانات بچه‌زا هستن یا مثل حیوانات تخم‌گذار. یک گربه وقتی به دنیا میاد دست و پاش معلومه، شما میدونید همین که الان به دنیا اومد بزرگم که بشه همین میشه. یک بچه انسان وقتی به دنیا میاد کاملا معلومه که ابعاد بدنش چیست، حالا هرچی بزرگتر بشه همون اندام ها، همون دست و پا و سر و صورت رشد میکنن. اما در یک موجود تخمگذار مثل مرغ، ابتدا تخم مرغ به شکل کاملا بیضی و کروی متولد میشه، ما هنوز نمیدونیم این موجود چه شکل شمایلی داره. یک دوره طولانی چند روزه یا چند هفتهی بعد از این مرحله داره که میشکافه، بعد تازه ما متوجه میشیم که این جوجه نوکش، بالهاش، پرش و اجزای دیگه بدنش چه شکل شمایلی داره. خب انقلاب ایران انقلاب از نوع انقلاب‌های دو مرحله ایست، یعنی آنچه در 57 رخ داد شکل اولیه انقلاب بود و وجه کامل، یعنی که چه نظام اقتصادیش، نظام فرهنگیش، نظام اجتماعیش شکل میگیره این انقلاب، اون در طول این 4 دهه به مرور شکل گرفته. امروز هم که خیلی‌ها مقایسه میکنن انقلاب ایران رو با انقلاب‌های دیگه یا بخشایی از ایران امروز رو با قبل از انقلاب، این تعارضه براشون به وجود میاد و فرق ها چیست؟ یعنی این موجودی که درون این تخم مرغ بود سال 57 متولد شد، که این تخم پوسته تخم میشکنه و خود اون موجود خودش رو نشون میده، اون واقعیتاش خودش رو نشون میده. اگر کسی این تلقی رو در جامعه شناسی انقلاب ها قبول داشته باشه، خب با یک انقلاب دومی ما روبرو هستیم، انقلابی که الان در حال شدن، داخل اون تخم مرغ یک زرده ایست، اون زرده آرام 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 داره این اجزایش میشود، هنوز خودش تو شکل نداده. این تمایز بین نگاه انقلاب اسلامی از جمهوری اسلامی موجب شده که یک قرائت رسمی وجود داره در کشور که معتقده که انقلاب تمام شد. لذا جمهوری اسلامی همین است که میبینید، جمهوری اسلامی به نسبت انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی همین است که الان 4 تا فیلم کاملا آمریکاگرا با اسم آمریکایی، یعنی اسم فیلم‌ها اسم شهرهای آمریکاست یا نکاتی از این دست. محتوا هم که ابتذال دیگه، فقط برای خندوندن و مسخره کردن و حجب و شوخی های جنسی و به یک سطح عمیق‌تری از این در سیاست میشه، همون سیاستی که اگر قبل از انقلاب ما کاملا در ید و اختیار آمریکا بودیم، الان هم باید همون باشه، همین چیزی که الان در عراق هست. رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته بدون اجازه دولت عراق آمد اونجا، رئیس جمهورش رفت توی پادگانی، از سربازاشون بازدید کرد، جشن کریسمس برگزار کرد و بعد از اونجا دستور داد به سران عراق بیان محضرش. ما هم باید برگردیم به قبل از انقلاب همونجوری بشیم. این سیاست رسمی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. اون سیاست رسمی فرهنگی است که فیلماشو میبینید و آثارش مشخص میشه. از سینمایی که اسیر هزارپا و نکاتی از این دست تا این فیلمای امروزی که رو پرده است، اینا قرائت رسمی سینمای جمهوری است. قرائت رسمی سینمایی وزارتخونه مربوطه در جمهوری اسلامی، وزارت گهیتی هنر رو دنبال میکنه، اینه که فیلم‌های منطبق با سیاست خارجی برجامی بیاد بیرون، هیچ روح حماسی، انقلابی، آینده شناختی، تحولات آینده هیچ از این موارد داخلش نیست. آنچه که کپی میشه به شکل ناقصی از این قضیه میاد در صدا و سیما، در صدا و سیما هم شما آنچه میبینید در طول 20 سال گذشته، طنزهای 90 قسمتیه که در 90 شب پخش میشه، و این هم تهمایه‌هاش غالبا یا رگوریشه یه ابزورد داره، سینمای ابزورد یا همون سینمای مهمل، سینمای پوچ، سینمای حالا گفتن توی تفسیراش که نگید پوچ چون با نیهیلیز یکی میشه، ولی خب بالاخره حالا اونجایی که تو فرهنگ لغات نوشته مهمل. بذار در کنار سینمای بی‌آبروی و مبتذل و غرب‌گرا و سخیف و نفسانی از یک سو ابزورد، از یک سو دیگه صرفاً انترتینمنت گرا و سرگرمی گرای رسمی جمهوری اسلامی در تلویزیونش و در وزارتخونه ارشاد، حالا اسم ارشاد که اینجا دیگه بد در رفته چون ارشاد رو روی اقواست، رشد رو روی قیم مسلوب میشه، قد تبین رشد و منر قیم. عملاً این سینمای رسمی جمهوری اسلامی سینمای اقواست. اینه که من خیلی در واقع احتیاط میکنم اسم وزارت ارشاد رو به کار ببرم. بیشتر وزارت امروز بیشتر وزارت نوعی از فرهنگ و هنر خاصه، خیلی ربطی به اسلام نداره. حالا خلط مبحث هم شده، انگار مثلا ما یه ارشاد داریم اسلامیه، یه ارشاد داریم غیر اسلامی. خب اینجوری نیست دیگه. توی قرآن قد تبین الرشد من الغی، یا رشد یا غیه. اگر رشد بود که لزوما اسلامیه دیگه. دیگه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیش معنی نداره. حالا بماند. از اینو در مقابل سینمای بی‌آبروی ابزورد و سینمای بی‌آبروی حجب و اهل استهزای رسمی جمهوری اسلامی، سینمای انقلاب اسلامی چه در حوزه مقاومت چه در حوزه بصیرت، سینمایی است که می‌کوشه ناظر به پیام عمل کنه. خب اینجا بلافاصله شما میدونید یک مسئله شکل میگیره، اون مسئله اینه که ما وقتی میگیم جشنواره عمار، شخصیت عمار شخصیت کسی بود که بصیرت میافزود. اینجا سرگرمی دون اون بصیرت افزایی تعریف میشه. اثر هنری باید سرگرم کنه، اما در محتوا در فهوای سرگرمیش باید اون بصیرت رو هم شکل بده. لذا جشنواره نهم عمار که یک جشنواره بصیرتی است، این جشنواره امروز به بخش با آبروی هنر جمهوری اسلامی داره تبدیل میشه. هم جشنواره مقاومت، هم جشنواره بصیرت یعنی عمار و جشنواره‌های از این دست میکوشن که سینمای ایران رو، هنر ایران رو، فرهنگ ایران رو از مبتذل گرایی خاصی که در 40 سال گذشته کوشیده ایران رو ذیل اون بخش مستهجن و مبتذل فرهنگ لیبرالی غرب تعریف کنه، میکوشه این رو بیاره بیرون، یه هویت مستقلی بهش بده. خب همطوری که عرض کردم بلافاصله اینجا ما با یک مشکل روبرو میشیم. اون مشکل همینه که آقا شما میخواید در سینمای بصیرت یعنی در سینمای عمار پیام منتقل کنید، فوری لیوانو توی برنامه تلویزیونی میگیرن بالا، میگن هنر لیوانی نیست که شما پیامتو بریزی داخلش بدی کسی بنوشه. هنر فاقد این ظرفیتی که شما پیام رو از طریقش منتشر کنید. این جریان شبه ماویستی اول انقلاب که بعداً آمد به جریانات انقلابی نزدیک شد و بعد هم مدعی نقد رسمی شد، اینا معتقدن که ما در اثر هنری اساساً چیزی به نام انتقال پیام نداریم، سینما اصالتاً فرمه. خب این انحراف دوم که در جریان عقبه فکری هنر کشور شکل گرفته، اول انقلاب یه حرف دیگه رو میزد از عقبه فکری هنر در ایتالیای چند صد سال گذشته، که هنر برای هنر. جریان هنر برای هنر در مقابل جریان هنر متعهد که هنر رو برای یک جهتی تعریف میکنه، علم رو برای یک جهتی، اخلاق رو برای یک جهتی، سیاست رو برای یک جهتی. این که بگوییم علم برای علم، سیاست برای سیاست، فرهنگ برای فرهنگ، اخلاق برای اخلاق، خب این جایگاه ویژه‌ای نداره در این تلقی. اما خب میدونید چند صد سالی که امروز در غرب جریان شکل گرفته که میگه علم برای علم، هنر برای هنر، سیاست برای سیاست، اخلاق برای اخلاق. جریانی که ابتدای انقلاب در ایران میگفت هنر برای هنر، هنر جنبه تعهد نداره و نمیتونه پیامی رو از طریق اون محتوای خود بریزی داخل این فرم این منتقل کنه، در 10 سال 15 سال اخیر عنوان شده در ایران جریان هنری فرمگرا، فرمالیسم. فرمالیسم و فرمگرایی همطور که مستحضرین ریشش برمیگرده به افلاطون. افلاطون در قضایای مصول خودش برای عالم یک مصولی قائل بود، اون ماجرای قار افلاطونی، و فرم رو از اونجا شکل داد. یعنی برای اولین بار 2500 سال پیش، نزدیک 2500 سال پیش، با نگاه افلاطون تفکر صاحب فرم شد. فرمگرایی در تفکر در نگاه افلاطونی آمد نزد شاگردش ارسطو، در نگاه ارسطو تبدیل شد به منطق رسمی. یعنی آنچه که شما به نام منطق فرمال میشناسید، اولین سازوکار منطقی که قواعد فکر کردن بود، فکر کردن رو به فرم تبدیل کرد که امروز بهش میگن منطق، علم منطقی که 2400 سال بعد از ارسطو مبنای تفکره. شما یک فرمی برای فکر کردن دارید، یعنی فکر کردن شما یک فرمی است، یک لیوانی است که اون مایه‌ای که داخل این می‌ریزید شکل می‌گیره. حالا اگر این لیوان پهن باشه، مثل یک بشقاب گود باشه، خب اون مایه شکل دیگه می‌گیره. اگر یک لوله آزمایشگاهی باشه، اون مایه شکل دیگه می‌گیره. اجمالاً فرمالیسمی که ریشه در نگاه آقای افلاطون در تفکر داره و بعد از تفکر میاد در منطق تفکر، یعنی در ارسطو به منطق فرمال که تو ایران معروفه به منطق سوری تبدیل میشه، این روند کسی منکرش نیست. اما وقتی این روند میاد میرسه به امروز در ایران امروز، هنر ایران امروز از دو تا نکته رنج میبره. نکته اول جریانی که معتقده هنر برای هنر، جریان دوم که معتقده در هنر فرم اصالت داره. دیگه هیچی اصالت نداره، هیچی پشت هیچ چیزی نیست، هیچ چیزی معنای هیچ چیز خاصی رو نمیده. شما دیدید کسانی دستاشون رو میگیرن جلوی پروژکتور و نورافکن، شکلک هایی درست میکنن. اون شکلک ها ممکنه با انگشتان خودش فرد بتونه مثلا سر یک حیوانی، گرگی، روباهی یا منقار یک پرندهی رو ترسیم کنه. این فرمالیزم دیگه، یعنی شما میتونید با انگشتاتون فرمی رو بدید که روی پرده سایه ها وقتی میفته سایه ها سایه های یک حیوانی باشه. این نمایش سایه ها همون منطقه، همون نگاه آقای افلاطون، قاره افلاطون تلقی همین سایه هاست دیگه. این کاری که شما میکنید به صورت ساده، کسی جلو پروژکتور انگشتاش رو میگیره بازی میکنه روی دیوار، تصاویر سر یک حیوانی میفته و حرکت های صورت میگیره که کسی که داره میبینه ممکنه متوجه نشه که این واقعا یک مثلا قاز، یک روباه یا یک گربه است یا یک مار افقیه. این نمایش سایه ها همون نمایش مثل افلاطون دیگه. پس فرم اصالت داره توی این چارچوب، اما تا کجا؟ آیا انتقال پیام نمیتونه بده؟ آیا عالم سراسر عالم سایه هاست؟ وقتی منطق ارسطویی هم شکل گرفت، تفکر رو به مسئله فرم نزدیک کرد و برای فکر کردن فرم داد. این فرم یک قالبه، میتونه داخل این فرم تفکرات مختلف شکل بگیره. هیچگاه شما اگر مسلط به منطق ارسطویی باشید، از خود جوشش فکری شما بی‌نیاز نخواهید بود. نمیشه کسی منطق ارسطویی بدونه پس دیگه شده باشه ابن سینا، شده باشه خود ارسطو، شده باشه ملا صدرا، کما اینکه اگر کسی منطق هگل بدونه در دیالکتیک، یا منطق فازی بدونه یا منطق ریاضی بدونه، با دونستن اون منطق ها محتوای علمی تولید نمیشه. شما بالاخره باید زحمت محتوای علمی خودتون رو بکشید. در هنر هم همینطوره. یه مثال رایج بزنم که بهتر برای دوستان مشخص بشه. ببینید، ما حافظ رو داریم. حافظ فرم رو به خوبی میشناسه. مفاعیلون مفاعیلون مفاعیل و این ظرفیت ها و ظرافت شعری رو به خوبی میشناسه. اما آقای حافظ چون یک مکتب قرآنی داره، قرآن زبر بخواند با 14 روایت، حکیمه، یک فیلسوفه، یک حکیمه، یک متکلمه، یک عارفه، یک محتوایی داره. این محتواش رو از مدیومی به نام شعر، از ظرفیتی به نام شعر فارسی استفاده میکنه. در غزل سرایی تو قالب غزل میگه. اما الان شما 4 قدم اون طرف در دانشگاه تهرانه. در دانشگاه تهران تعداد زیادی استاد درجه دکترای ادبیات فارسی هست که کامل این جناس و کنایه و تلمیح و ظرفیت‌های شعری رو در زبان فارسی میشناسن توی غزل. اینو درس میدن، هر کدومشون تعداد زیادی پایان نامه دکترای دانشجویانشون رو راهنمایی کردن. اما یک بیت مانند حافظ غزل نمیتونن بسرایند. پس اگر فرم اصالت داره، هر کسی امروز درجه دکترای ادبیات فارسی داره و غزل رو خوب میشناسه، باید بتونه مثل حافظ غزل سرایی کنه دیگه. شما سراغ دارید نمونه. یعنی شما کسی رو میشناسید که امروز استاد ادبیات فارسی است، میتونه یه دیوان حافظ دیگه به سرایت؟ نه، اون مدیوم شعری، اون مفاعیل و مفاعیل و مفاعیل، اون جناس و کنایه و تلمیح در ادبیات ابزاره. اما یه کسی حکیمه، عارفه، مفسر قرآنه، اینا رو میریزه توی این مدیوم و قالب و فرم، میشه غزلیات حافظ. اگر یه کسی صرفا رفت فلسفه نخوند، عرفان نخوند، تفسیر قرآن ندونست، مسائل اخلاقی رو نشناخت، خواست صرفا در رشته ادبیات با اون فرم گرایی غزل سرایی حافظ، مثل حافظ غزل به سرایت، یک نمونش هم شما سراغ ندارید. یک نمونش ده. که یک کسی بیاد یه چیزی، یه دیوان حافظ دومی به سرایت. پس ما فرم گرایی رو از افلاطون، ارسطو تا به امروز برمیتابیم. اما اینکه فرم اصالت داشته باشه، این جفا به هنر، به علم، به سیاست و به اخلاق. الان در سیاست فرم یعنی چی؟ یعنی احزاب چپ و راست و آبی و قرمز و جمهوری خواه و دموکرات. همطوری که این فرم رو از کجا آوردن؟ این فرم آمدن بردن توی ورزش. برای اینکه جامعه غربی، جامعه آمریکایی در فرم گرایی سیاست به خوبی بتونه گاهی این گاهی آن، آمده دو تا حزب آبی و قرمز شکل داده 170 سال پیش، جمهوری خواه دموکرات. نماد یکیش اسب غلاب، نماد یکیش فیل. این دو تا حزب آبی و قرمز آمدن ده ها رشته ورزشی رو به آبی و قرمز تبدیل کردن: تنیس، والیبال، فوتبال، راگبی، بسکتبال. همه تیم ها آبی و قرمزن، در انگلیس، در فرانسه، در ترکیه، در کره، در ژاپن، در ایران. شما توی ایران هم میبینید آبی و قرمز رو. این آبی و قرمز فرمی که میبینید در جهان، این فرم توی ورزش مربوط به ساخت سیاسته. یعنی اگر شما نمیخواید حزب جمهوری طرفدار جمهوری خواهی قرمز باشید، طرفدار حزب دموکرات آبی باشید. نمیخواید روزنامه نیویورک تایمز رو بخونید، روزنامه واشنگتن پست رو بخونید. نمیخواید مجله تایم بخونید، مجله نیوزویک بخونید. نمیخواید شبکه سی ان ان ببینید، شبکه خبری فاکس نیوز ببینید. نمیخواید طرفدار تیمای ورزشی رنگ قرمز باشید، طرفدار تیمای ورزشی رنگ آبی باشید. این فرمالیسمی که در نظام ورزشی دو حزبی میبینید، این فرمالیسم خوبه. اما آیا شما میتونید بگید صرف رنگ آبی و قرمز، بدون اینکه ما به اون ورزشکار بگیم تو تکنیک بازیت خوبه یا نه، میتونیم صرفاً با رنگ آبی و قرمز ورزش بسازیم؟ ما میتونیم صرفاً با فرم در اون دربی، ما میتونیم با فرم در سیاست، صرف اینکه دو تا حزب آبی و قرمز داریم، ساختار سیاست رو رقم بزنیم؟ پس فرمالیسم در سیاست، در ورزش، در هنر، در ادبیات، در علم صورتی از کار لیوانه. اما شما برای اینکه مایع رو بریزید در یک ظرفی، ممکن یک فنجان پهنه، ممکن یک لیوان باریکه، یک لوله آزمایشگاز کشیده است، یک بشقاب گود، مایعی که میریزید، نیم لیتری که میریزید شکلهای مختلف میگیره در اینها. اما پیامی که شما میخواید برید در قالب اون مدیوم، صرف نظر از اینکه شکل و شمایل اون حامل لیوان چیست. متاسفانه هنر امروز جامعه ما به این دلیل کارش به ابتذال کشیده که اولا یک گروهی که اخلاق رسمی رو رعایت نمی کنند، تصورشون اینه که خب میگیم هنر برای هنر، هنر رو منهای اخلاق، منهای فکر، منهای تفکر، منهای آرمان، منهای اون جهتگیری ارزشی میبینی، میگیم آقا هنر یعنی خیلی. از سوی دیگه گروه دیگه هم میان میگن که هنر یعنی فرم، و اگر ما آمدیم چیزی رو داخل اون لیوان هنر ریختیم دیگه به هنر جفا کردیم. رسماً توی برنامه‌های سینمایی تلویزیون در سال گذشته می‌نشستن می‌گفتن که وظیفه سینما انتقال پیام نیست. خب شما پیام رو از حافظ بگیر، هیچی نمی‌مونه از شعرش. پیام رو از مولوی بگیر، هیچی از مثنوی نمی‌مونه. زیباترین سازوکاری که شما در لحن می‌بینید در آیات قرآن آمده. شما پیام رو از آیات قرآن بگیر، صرف زیبایی اون الفاظی که اونجا آمده که انتقال پیام نکنه، اون از اثر هنری و ارزش هنری کلام وحی کلا از بین میره دیگه. حالا با این دو تا اشکالی که وجود داره، جریان سینمایی عمار یعنی سینمای بصیرت جریانی است که فرم رو مثل حافظ، فرم و مدیوم شعری رو در خدمت یک پیام میگیره. منتهی کسی که پشت دوربین قرار میگیره، مستند بسازه، داستانی بسازه، انیمیشن بسازه، موسیقی کار کنه، اون کسی است که قبلا مثل حافظ یک فکر و معرفت و باور و جهتگیری ارزشی داره. حالا از ظرفیت و مدیوم شعر استفاده میکنه برای کار خودش، از اون فرم استفاده میکنه، براش هنر برای هنر معنی نداره و سازوکارهای اینچنین. شنیدم که یه مقامی در وزارت اطلاعات پریروز متعرض فیلم قلاده‌های طلا شده بود. خب اون روزی که فیلم قلاده‌های طلا ساخته شد توی شورای پرونده نمایش من خودم شاهد بودم که دوستان وزارت اطلاعات آمدن و نظرات کارشناسیشون رو دادن، نظرات بخش امنیتی، نظرات هنری هم که دوستان سینماگر دادن. موضوع قطعی شد، فیلم به اکران درآمد. وظیفه وزارت اطلاعات اینه که ابتذال و انحراف فرهنگی رو در معاونت فرهنگی شناسایی کنه، یعنی جاسوسان فرهنگی، نفوذی‌های فرهنگی، کسانی که قرار فرهنگ رو تخریب کنن. اما اینکه دو سه نفر توی وزارت اطلاعات 5-6 سال هر سال که میشه فشار به صدا و سیما میارن که چرا فیلم قلاده‌ها پخش میشه، این نه بار هنری داره از نظر هنری، این دوستان چون ما میشناسیمشون هیچ کدومشون سواد هنری ندارن، نه بار به اصطلاح اعتقادی و سیاسی داره، دوستان بالاخره الگوهای جنایی و سیاسی دارن در این موضع‌گیری‌هاشون، نه بار امنیتی داره. چی گفته شما به عنوان وزارت اطلاعات میتوانید دخالت کنید بگویید این فیلم امنیتی ساخته بشود یا نشود؟ این همه پرونده جاسوسی و ضد جاسوسی وجود داره در سازمان‌های مختلف. شما ببینید در همون فیلم قلاده‌های طلا نیروی انتظامی افسرش جاسوسه. وقتی به فرمانده وقت نیروی انتظامی گفته میشه که آقا در فیلم سینمایی قلاده‌های طلا ما یکی از افسران شما رو جاسوس گذاشتیم، فرمانده نیروی انتظامی با روی گشاده میگه که آقا این جاسوس ما رو کی دستگیر میکنه؟ افسر جاسوس داخل فیلم قلاده‌های طلا رو کی دستگیر میکنه؟ سازمان اطلاعاتی کشور وزارت اطلاعات دستگیر میکنه؟ سپاه دستگیر میکنه؟ یا حفاظت اطلاعات خود نیروی انتظامی دستگیر میکنه؟ عوامل سازنده فیلم میگن که نه، خود سازمان حفاظت اطلاعات پلیس دستگیر میکنه. میگه خب اشکال نداره، اما اگه قرار باشه آدم جاسوس مجموعه ما رو یه کسی دیگه از بیرون پلیس دستگیر کنه که اقتدار پلیس بهش کنه، احتیاط کنید، بذارید مثلا سرویس امنیتی خود ما بگیره. در صورتی که خب در ماجرای فتنه 88 پلیس جاسوس نبود، اما در وزارت اطلاعات بعضی دوستان مشکل داشتن که انتهای اون فیلم هم نوشته میشه اسم اون فرد به خصوص. اما همین وزارت اطلاعات که بلند میشه بیانیه رسمی میده دو سه روز پیش که چرا از شبکه افق مثلا فرض کنید فیلم قلاده‌های طلا پخش شد، این وزارت اطلاعات در طول 5-6 سال گذشته در مورد مشکلات امنیتی، مشکلات اخلاقی، مشکلات گسترده ساختار نفوذی درون سینما و تخریب عظیمی که بخشی از سینمای رسمی داره از فرهنگ کشور، از اعتقادات کشور، از جهتگیری کشور انجام میده، امیدی در توی این فیلم ها برای آینده تو کشور نیست. مدام تخریب بچه ملی. یه چیزی شما در مقابل این در واقع بی اعتقادی های آمریکا نمیبینید، ولی 6-7 ماه بعد از پاره کردن برجام 4 تا فیلم به اسم آمریکا، به اسم شهرهای آمریکا رو پرده میبینید، اما یه فیلم نمیبینید که علیه آمریکا باشه. یعنی دستگاه اطلاعاتی کشور اونجا خودشو حساس میدونه، اینجا خودشو حساس نمیدونه. لذا من توصیه میکنم به این دوستان که مراقب باشن. اگر یه مقداری تو بعضی از هیته‌ها که هیته کاری جنبشون نیست، بعد ما مجبور میشیم با اسم و رسم اون کسانی که در دستگاه اطلاعاتی جاسوس بودن، مشکلاتی داشتن، مسائلی داشتن، و لازم هست که جامعه بداند آقا بالاخره کسی توی بانک اختلاس میکنه، ارتشا میکنه، مردم با انگشت نشون میدن، آقای خاوری. حتی همون فاسد هم اگه فرار کرد مقصر وزارت اطلاعات دیگه. چرا کسی مثل خاوری دزدی میکنه فرار میکنه؟ یه کسی در دستگاه قضایی فاسده، یه قاضی، یه فرمانده نظامی فاسده، یک روحانی فاسده، یه کسی فاسده، مردم با انگشت نشون میدن. چرا نباید در مورد دستگاه اطلاعاتی نشون داده بشه که شما یه کسیتون مثلا مشکل داشته؟ و این سازوکاریست که وجود داره. منتها مراتب ببینید ول دیگه، یعنی کار ول، هر کی وظیفش که این بوده این کار رو انجام بده اونو ول کرده، چسبیده به این که این میگه کسی به من هیچی نگه، اون یکم میگه کسی به من هیچی نگه. یعنی همه میگن که ماها پسر پیغمبریم، کسی به ما کار نداشت باشه، سینماگر فقط بره به ابتذال بپردازه ولی سراغ ماها نیاد. برعکس، سینمای متحد انگشت میکنه توی چشم شماهایی که مسئولیت و باید مملکت و این کشور رو بالنده کنید، یعنی انقلاب کنید، بعد این تحول رو نشون بدید. از سینمای رسمی کشور به وقت شام در نمیاد، هزار پا در میاد. سینمای رسمی جمهوری اسلامی 4 تا فیلم برجامی کزا از توش در میاد که به اسم شهرهای آمریکاست، از داخل اون فیلم قلاده های طلا در نمیاد. اما سینمای متحد سینماییست که ماهیتش سینمای استراتژیکه. لذا بخشی از سینمای متعهد که امروز در قالب جشنواره فیلم بصیرتی عمار خودشو نشون میده، یک زمینه و بستری برای رشد و نمو جوانانی فراهم کرده که اینها ارزشمدارن، فکر دارن، جهت دارن، میخوان این حرف رو از مدیوم مستند، مدیوم داستانی یا به اصطلاح انیمیشن و غیره بزنن. این نکته بسیار مهمیه. ما قطعا در مقابل فرمگرایی و فرمالیسم حرف جدی تخصصی داریم، ما قطعا در مقابل مسئله هنر برای هنر حرف جدی داریم، اما خب جای اون بحثای فلسفیش اینجا نیست. فقط این اشاره رو اینجا کردم که شب اولی که آقای جلیلی تماس گرفت با من سال 89 که این 13 تا فیلم مستند درباره فتنه 88 ساخته شده، بیاد بشینیم اینا رو داوری کنیم، فکر نمی کردم اون 13 تا فیلم در 1389 در سال 96-97 به اصطلاح سطح 1000 کار مستند و داستانی و انیمیشن و فیلمنامه و موسیقی و غیر و ذلک برسه، و این به حمدالله این درخت تناور شده. یکی از ابعاد سینمای استراتژیک، ابعاد سینمای متعهد، ابعاد سینمایی است که آینده رو ترسیم میکنه، آینده رو روشن میکنه. شما کسی رو میشناسید به نام ژول ورن؟ آقای ژول ورن در ساختار هنر فرانسوی یک داستان نویسی است که هر چی پیش بینی کرد محقق شد. شاهکارش در پیش بینی 20,000 فرسنگ زیر دریاها بود، همون کشتی معروف ناتیلوس، ناتیلوسی که میشناسید، یعنی یک زیردریایی بود که الان آمریکا یک زیردریایی اتمی داره به نام ناتیلوس. این ناتیلوس خوشبختانه نماد هنر مشخص آینده شناختی است که تحققش جدی بود. یعنی ما نگاه میکنیم ببینیم دور دنیا در 80 روز، یا اون میشل استروگوف که ساختار اواخر حکومت تزارها رو نشون میده، یا کاری مثل 20,000 فرسنگ زیر دریاهای ژول ورن. اگر 100 و مثلا 50-60 سال 200 سال پیش یه حرفای اینجوری زده میشد که زیر دریا یک زیردریایی میتونه هزاران فرسنگ حرکت کنه، شاید کسی باور نمی‌کرد یه روز این محقق بشه. اما 100 سال بعد آمریکایی‌ها یه همچین زیردریایی ساختن با همین عنوان، ناتیلوس. این سینمای آینده شناختی است. سینمای آینده شناختی بلافاصله ذهن شما رو میبره سمت این که آیا ما منظورمون از سینمای آینده شناختی سینمای علمی تخیلیه؟ هر فیلم علمی تخیلی که دیده شد آیا لزوماً آثار علمی تخیلی آثار به طور مشخص آینده شناختی هستن؟ سریال فرینج بیش از 60 رشته علمی جدید رو به شما معرفی میکنه، رشته‌ای که هنوز دانشمندا به سمتش نرفتن، یعنی تیتر و عنوان اون رشته علمی هنوز در مپ آف ساینس یا نقش علمی جهان نیست. بخشی از آنچه که در سریال فرینج دیده شد، بخش عمده‌اش، شاید بالای 80-85% اون سینمای علمی تخیلیه، اما یه اجزای محدودیش آثاری است که ما بهشون میگیم آثار آینده شناختی، فیوچر لوجیستیک. در وجه فیوچر لوجیستیکش یعنی آینده رو ترسیم میکنه که از نظر علمی 100 سال، 50 سال، 40 سال دیگه امکان تحقق داره، مثلا مثل ناتیلوس. یعنی میشود اگر یک کسی ادعا کرد که یک کشتی باشه، پوشیده باشه، یک هیکل بادمجونی داشته باشه، زیر آب هزاران فرسنگ حرکت کنه، این امکان وجود داره که یه روزی ساخته بشه. این میشه سینمای آینده شناختی. اما هری پاتر سینمای آینده شناختی نیست. هری پاتر یک آثار خرافی علمی تخیلی است که هیچ وقت چنین چیزی محقق نخواهد شد. اون مدرسه جادو، اون سازوکارها از گذشته های دور که یک پیرزن جادوگری یک جاروی در خونه رو برمی‌داشت، سوارش می‌شد، با اون جارو پرواز می‌کرد، هیچگاه این شکل تحقق عینی به خودش نخواهد گرفت. منظور ما از سینمای آینده شناختی که یک وجهش منطبق با سینمای علمی تخیلی است، نوع آثاری از علمی تخیلیه که در آینده 10، 20، 50، 60، 100 سال آینده امکان تحقق خواهد داشت. سینمای فرمگرا نمیتونه این رو رقم بزنه. اون سینمای متعهدی است که به سمت آینده میره. چه اهمیتی داره ما به این موضوع بپردازیم؟ چرا ما باید انتظار داشته باشیم سینما آینده رو ترسیم کنه؟ شما فیلم های ماتریکس رو دیدید، یک اثر آینده شناختی. شما اولین اثر سینمایی که در تقریبا 10-20 سال اول عمر سینما، حدود تقریبا 90 سال پیش اگه اشتباه نکنم 80-90 سال پیش ساخته شد، سفر به ماه بود. کی فکر میکرد اون روز که فیلم سفر به ماه ساخته شد، کی تصور میکرد که شاید 40-50 سال بعدش امکان سفر به ماه فراهم شده باشه برای بشر، بشر بتونه آپولو رو بسازه و با سفینه آپولو انسان به ماه بفرسته، یا قبلش توسط روس‌ها انسان به اصطلاح اون شخصیت خودشون رو توی مداری که ماهواره‌ها رو می‌ذاشتن بتونن یه کسی رو بفرستن فضا یه دوری بزنه برگرده بیاد. اما این سینمای آینده شناختی که عرض کردم یه وجه علمی تخیلی هم داره، چشمنداز میده به جامعه. جامعه میگه آها، پس یه روز ما میتونیم یه چیزی بسازیم که زیر آب حرکت کنه، جلو بره. این پارادایم علمی و ذهنی رو ایجاد کردن به جامعه افق و جهتگیری میده. بخشی از دانشمندان و به خصوص نسل جوان علمی جامعه میگه خب بشینیم روی زیر دریایی مطالعه کنیم. اگر یک سینماگری اومد یه افق دوری داد، گفت ما میتونیم بریم به سمت اینکه به ماه سفر کنیم، خب دانشمندان جوان جرقه‌ای تو ذهنشون میخوره، ممکنه بشینن تو خلوت خودشون فکر کنن و اون ادعای هنری رو در خود واقعیت علمیش محقق کنن. این سینمای آینده شناختی است. شما قطعا در سینمای رسمی جمهوری اسلامی چنین چیزی رو نمیبینید. سینمای هزار پا و نمیدونم سینمایی که همش توی حشرات و توی این به اصطلاح کثافت‌ها اون لابلاها داره میلوله، از این سینما افق در نمیاد. اینا یه سنگی رو برمی‌دارن، جامعه رو یک لجنزاری فرض می‌کنن که همه دارن داخل هم میلولن. اینا نمیتونن اون افق دور چشمنداز زیبای مثلا دشت و کوه و دریا و افق‌های دوری که در افق شما تو غروب یا توی سپیده‌دم دارید خورشید رو می‌بینید نظاره کنن و به مردم منتقل کنن. لذا سینمای آینده شناختی یک سینمای متعهده که بخش عمده‌ای از پیشرفت ایالات متحده به عنوان سوپر پاور یا ابرقدرت برمیگرده به هنر آینده شناختیش. خب آمریکا برای اینکه بتونه سوپر پاور ابرقدرت باشه، باید به تک تک انسان‌هاش میگفت شما سوپرمنید، ابر انسانید. در فضای مارول، در فضای شخصیت تراز ساختن بیش از 200 سوپر هیروز، 200 ابرقهرمان سینمای آمریکا در کمیک استریپ، انیمیشن ها، سینما و بازی کامپیوتری به جامعه تحویل داد که شاخص‌ترینش همون سوپرمن یا ابر انسان برای جامعه سوپر پاور یا ابر قدرته. آمریکایی، تو با رنگ لباس آبی و قرمز شخصیت اصلی کشورت یعنی سوپر پاور، سوپرمن، تو سوپر پاوری. هر کدوم شما آمریکایی ها یک سوپرمنید، یک سوپر وومنید که به عنوان ابر مرد و ابر زن جامعه رو میسازید که این جامعه ابر قدرته. فقط برای شخصیت سوپرمن اینا تا 75 سالگرد تولد این اثر که از 1938 توسط شوستر و دوستش، دو تا دوست یهودی که کمیک استریپ اینو قبل از جنگ جهانی دوم کار کرده بودن، در 1392 که 75 سالگرد تولد سوپرمن رو جشن گرفتن توی آمریکا، 113 فیلم سینمایی، سریال، انیمیشن و بازی کامپیوتری برای سوپرمن ساخته شده بود، فقط در مورد یک شخصیت. حالا شما اون 199 تا سوپر هیروز دیگر هم بذارید کنارش، آیا واقعا کسی میتونه مثل سوپرمن پرواز کنه؟ نه، این علمی تخیلیه. آیا کسی مثل خفاش، اون مرد خفاشی یا بتمن میتونه عمل کنه؟ نه، اینها همه علمی تخیلیه. اما در سینمای علمی تخیلی یک انگیزه بخشی در مخاطب آمریکایی ایجاد میکنه که شما یک انسان ترازی هستی. وقتی شما به یه سطح قابل قبولی بیای، جامعت به یه سطح قابل قبولی میرسه. حالا در اون سینما آثار آینده شناختی گسترده ای که یه نمونش که از شاید 50 سال پیش از دوره کودکی ما خیلی جذاب بود، نامرئی شدن بود. یه سریالی بود اون موقع به اسم مرد نامرئی و شما در خیلی از آثار علمی تخیلی این رو دیدید که افراد نامرئی میشن، حالا یا کلن بدنشون نامرئی میشه یا شکل دومش اینه که تیول عرض میکنن، الان اینجا هستن، غیب میشن، یه جای دیگه حضور پیدا میکنن. آخرین اثر فلسفی شناخته شده این قضیه همون پردستینیشن یا همون فیلم تقدیر بود که در واقع به نوعی تنه میزد به اون فضای جا به جا شدن در اون تقدیر در انیمیشن پرنده آزاد. خب در انیمیشن پرنده آزاد دو تا حزب جمهوری خواه دموکرات رو نشون میده تو قالب بوغلمون‌های آبی و قرمز و بعد اینا برمیگردن در زمان، برمیگردن به گذشته، در گذشته عقبه شکل‌گیری دو تا حزب جمهوری خواه دموکرات رو میبینن و تعهداتی که امثال به قول معروف شخصیت‌های اصلیشون از آبراهام لینکلن گرفته تا دیگران برای اینا ایجاد میکنن رو محقق میکنن. همین میاد دستمایه میشه بعدن در همون فیلم پردستینیشن و اون فیلم تقدیر، این رفت و برگشت در زمان به خوبی دیده میشه. ما چه در آثاری که افراد غیب میشن میرن در گذشته برمیگردن، چه در آثاری که افراد کاملا نامرئی میشن. این فضای نامرئی گرایی رو به عنوان یک آرزوی دیرینه بشر که همیشه دوست داشته به این مرحله برسه، این دو تا توانایی رو داشته باشه، این رو در آثار اینها میبینیم که حالا یه جایش خیلی ظرافت هنری و در فرم گراییش خیلی زیبا فرمش جا افتاده، یک جا نه خیلی اغراق‌آمیز و اگزاجره و قلق‌آمیزه. اما به هر جهت این وجوه در ساختار آثار هنری اینها بود، یعنی در دهه 1950 و 1960 به خصوص دیگه در دهه 1970 که سریال مرد نامرئی از تلویزیون‌های دنیا پخش می‌شد، تو ایران هم اون موقع قبل از انقلاب بهش اشاره می‌شد و آثارش دیده می‌شد، آنچه که خیلی مطرح بود این بود که سینمای آمریکا احساس کرده بود باید در آینده شناسی به مردم جامعه خودش چشم‌انداز بده. الان یک خلأی که شما می‌بینید اینه. من اینجا یک رمانی رو دیدم که ظاهراً یک جوانی نوشته در مورد بحث‌های آینده شناختیه، نخوندم، نمیدونم، در مورد محتواش نظر نمیدم، اما مهمه که جوانان ما به سمت بحث‌های آینده شناسی برن. یعنی درست در شرایطی که سینماگر ما ادای روشنفکری در میاره و افه ابزورد میاد، ابزورد یعنی مهمل، یعنی پوچ، حالا گفتن نگی پوچ، به همون نسبتی که مهمل و بیهوده است، در فرهنگ لغات میگن بیهوده، کسانی هم که دنبال هنر ابزورد میرن افراد و جامعه بیهودهی هستن، اونا هیچ نقش مؤثری در حرکت جامعهشون به سمت آینده ندارن. این آقای مهاتیر محمدی که شما میبینید الان دوباره شده نخست وزیر مالزی، 27 سال پیش وقتی نخست وزیر بود در دهه 1990 یک کاری کرد، آمد نوشت مالزی 2020، 2020 مالزی، روی همه ساختمونا، برج ها، میدون ها، داخل همه فضاهای آموزشی. توی فرودگاهشون هر کی توی کوالالامپور یا جای دیگه وارد میشد میدید همه جا نوشته شده مالزی 2020. 27 سال دیگه قرار چه اتفاقی افتاد توی مالزی؟ به مردمش یک چشمنداز داد. مردم مالزی 2020 در سال 2020. خب جوانی بود گفت من چیکار باید بکنم برای 2020؟ مدیری بود، کارمندی بود، دانشمندی بود. یک کسی رفت مقاله نوشت، اون کتاب نوشت، اون فیلم ساخت. بالاخره سر همه مردم بلند شد به سمت یک افق مشخص دور. به این میگیم چشماندازگرایی یا ایجاد ویژن، ایجاد اون رویکرد هورایزونتال یا به مردم چشمانداز دادن. مردمی که سرشون به اون روزمرگی هاشون گرمه و سرشون پایینه، همه هم دارن دور خودشون میچرخن. حالا این مردم رو یه چشمانداز واحد بهشون بده، همه اون افق دور رو ببینن. این جامعه به قول افراد فنی رزونانس پیدا میکنه، به قول موسیقیدان ها حالا اینا دیگه هارمونی پیدا میکنه، مناسباتشون هماهنگی پیدا میکنه. کار آقای مهاتیر محمد در 27 سال موجب شد کشور مالزی مردمش صاحب چشمنداز شدن. نیومد یک کتابی بنویسه به نام 2020 بعد بگه مردم نقش شما اینه. گفت یه عدد 2020 میندازیم جلو، هر کس خودش بگه در اون آینده کجاست. این کار آینده شناختی که یه رهبری مثل مهاتیر محمد انجام داد، امروز شما میبینید یه جوانی یا جوانانی میان یک کتابای این چنینی مینویسن. اینا نگاه آینده شناختی پیدا میکنن، اینا خودشونو در اون آینده تعریف میکنن. وقتی کسی دغدغش شد آینده به مناسبات امروز، اسیر نمیشه. در سیاست رسمی جمهوری اسلامی ما یک افق مشخصی داریم به نام ایران 1444 که 2 ماه پیش توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد. عنوانش اینه: پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی. در پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی که 46 سال دیگه ازش باقی مونده، این پروژه در 1394 تهیه شد. تقریبا پروژه 50 ساله کشوره. از 1384 تا 1394 10 سال مطالعات پایش انجام شد. بخش عمده‌ای از مطالعات پایه این مبحث در مرکز ما انجام شد. یک دوره طولانی در دانشگاه تهران و در خود مرکز من براش کلاس‌های تخصصیش رو برگزار کردم در بحث‌های آینده شناختی. مقطع واسطش رو، یعنی ایران 1414، ایران 1414 که تقریبا الان 16-17 سال دیگه باقی مونده، و مقطع 30 سالی بعد از 1414 یعنی 1444. امروز جمهوری اسلامی چشمنداز داره، یعنی اون چشمنداز و ویژنی که مردم ایران میتونن نگاه کنن بگن در سال 2050 تا 2065 میلادی جهان چه چشمندازی داره؟ محیط زیست، جمعیت، فقر، مناسبات اقتصادی و مالی، نظام دانشگاهی، رسانه، هنر، سینما، علم، تکنولوژی، چه اتفاقاتی در 2065 میفته؟ در اون جهان 2050 تا 2065 میلادی ایران 1444 کجاست؟ هر تکستی توی کانتکستی تعریف میشه دیگه. ما ببینیم ایران 1444 در دنیای 2065 میلادی چه جایگاهی داره. گاهی اوقات خیلی از چشم‌اندازاش وحشتناکه. مثلا در نگاهی که غربی‌ها دارن میگن که الان جمعیت کره زمین 7.5 میلیارد نفره، 7 میلیارد و نیم، نزدیک 8 میلیارد نفره. در 20-25 سال 30 سال آینده از مرز 10 تا نزدیک 11 میلیارد نفر عبور میکنه، بیش از 10 میلیارد نفر. در 2050 میلادی زمین از 3 تا منبع آب، غذا و انرژی به قدری در محدودیت قرار داره که فقط میتونه 3 میلیارد نفر جمعیت کره زمین رو تغذیه کنه. خب شما الان جوانید، میگید اگه اینجوری شد آب رو چیکار کنیم، انرژی رو چیکار کنیم، غذا رو چیکار کنیم، چطوری بریم سراغ تولید اینها؟ اگر جمعیت کره زمین الان 7 میلیارد نفره، اون روز 10 میلیارد نفره، ولی کره زمین فقط 3 میلیارد نفر رو میتونه پوشش بده از آب، غذا و انرژی، 7 میلیارد نفر چیکار باید بکنن؟ یا باید در جنگ‌های بیولوژیکی بکشنشون، یا در جنگ‌های هسته‌ای نابودشون کنن، یا به طور مشخص با سیستم تراریخته اینا رو به شکلی از بین ببرن، یا در فرایند مسائل غیر اخلاقی اینها رو عقیم کنن، زاد و ولد رو کم کنن و هر چیز دیگه، هر چیزی که الان ممکنه به ذهن شما برسه. چقدر این سوژه ها جذابه برای آثار سینمایی، اما سینمای رسمی جمهوری اسلامی کجاست؟ این طنزای تلویزیون جمهوری اسلامی رو ببینید. مثلا پرتن از معامله. پس وقتی سخن از سینمای آینده شناخته می‌کنیم، میایم چارچوبی رو می‌بینیم که به شما میگه چشم‌انداز داشته باشید. حالا با چشم‌انداز رو شخصیت‌های رسمی سیاسی میگن، مثل آقای مهاتیر محمد. یک بار چشم‌انداز رو مقامات رسمی علمی به جهان اعلام میکنن، مثل آقای واتسون، ریچارد واتسون. یک اسپک اجتماعی به شما میده از سال 2050 میلادی، 13 تا ترند توی اون تعریف میکنه، میگه جهان آینده اینه، شما به اینجا میرسید. شما میتونید نقدش کنید، بگید آقا این اینجاش اینجوری نیست، ولی تقریبا بالای 75 تا 80 درصد همینه، یعنی همینه که آقای واتسون میگه. یا مثلا DCDC در انگلیس میاد 13 تا ترند میده، میگه این اتفاقات دنیا میفته. یا جریانی مثل در واقع ترندوان در اتحادیه اروپا میاد میگه که کار کلا نابود میشه، سینما، آموزش پرورش، دانشگاه، خیلی جای دیگه، خیلی چیزای دیگه نابود میشه دیگه. چند دیگه اینجا جشنواره سینمای مقاومت بود، اشاره کردم، آقای پرسید که سینماگرا روز قبل اینجا بودن، گفتن مدیوم سینما 10 سال آینده از بین میره. گفتم چه چیزی 10 سال آینده از بین نمیره؟ سر کوچه‌تون یه کسی بود مغازه‌ای داشت، تبدیلش کرد به آژانس حمل و نقل محلی، یک تاکسی تلفنی. وقتی که شما برادرتون، آشناتون میخواست بره اونجا کار کنه، سند ازش میگرفتن، باید تست میدادن که این معتاد نباشه، خوشنام باشه، خانواده مردم میخوان سوار ماشین این بشن، قابل اعتماد باشه، به شکل سنتی داشت کارشو میکرد، مردم زنگ میزدن، ماشین درخواست میکردن، میرفتن یه جایی. یک دفعه یه چیزی پیدا شد به نام اسنپ. بساط تاکسی های رسمی و آژانس های رسمی به هم ریخت و فرد از طریق شبکه اجتماعی و سازوکار مربوطه با موبایلش درخواست ماشین میکرد، ماشین در نزدیکترین فاصله ای که بود، اون ماشینی که اونجا بود، میامد با قیمتی نصف قیمت اون آژانس. اینجا کسب و کاری مثل کسب و کار تاکسی رسمی یا کسب و کاری مثل کسب و کار اون آژانس نابود شد. مطلق مشاغل آینده معلمی، استادی دانشگاه، سینماگری، خیلی چیزهای دیگه هم نابود میشه با این ساختاری که نظام رسانه دیجیتال داره رقم میزنه. سیاست میشه تلکراسی، حاکمیت از دور. تجارت الکترونیک میاد این ساختار فروشگاه های عظیم رو نابود میکنه. خیلی آینده وحشتناکیه. اما شما میخواید مشکلات جامعه رو حل کنید، میخواید اون بندگان خدا که با خیال راحت داشتن توی آژانسشون نشسته بودن، شغلشون رو داشتن، یه دفعه از این که زیر پاشون خالی شد، نجاتشون بدید؟ خب سینمای متحد باید بیاد بره اینجا. حالا یکی سمت بشینه میگه که سینما بر هنر برای هنر، نمیدونم فرم اصالت دارد، این لیوانی نیست که شما محتوا رو بریزید داخلش. چرا بلک میرور این کارو میکنه؟ یا رای گیری کنیم، کیا سریال بلک میرور رو دیدن؟ خب خیلی بده، ببخشید، عذرخواهی میکنم. البته من این فصل جدیدی که این مدل اوپن سورس و یک تحول دو سویه ایجاد کرده، این فصل جدید رو فقط خبرش رو شنیدم، ندیدم. اما اون چند تا فصل قبلی سریال بلک میرور، این سریال بلک میرور علمی تخیلی نیست، صرفا یک سریال آینده شناختی است. به شما میگه در آینده با ظرفیت شبکه‌های اجتماعی و فضای سایبر، مانند همین چیزی که شما در ماجرای اسنپ در نسبت با آژانس‌های رسمی حمل و نقل دیدید، بقیه شؤون زندگی چه تغییراتی درش به وجود میاد. سریال بلک میرور به خوبی اون انقلاب اجتماعی و تحولات آتی رو که تکنولوژی در زندگی رقم میزنه و زندگی رو دستخوش تغییر میکنه رو به خوبی نشون میده. اگر ما یک چنین سینمایی نداشته باشیم، صد تا مهاتیر محمد هم داشته باشیم که توی سیاست به ما چشم انداز بدن، جامعه ما جلو نخواهد رفت. ما هنرمندانی نیاز داریم که وجوه وحشتناک آینده رو به ما نشون بدن، ما رو تحذیر بدن و وجوه مثبت آینده رو به ما معرفی کنن، نسل بعد بتونه خودش رو تو اون چارچوب تعریف کنه، جامعه رو جلو ببره. آموزش جامعه دست دانشگاه نیست. 10 سال پیش که توی تلویزیون و توی دانشگاه‌ها و توی سینما فریاد می‌زدیم که آقا دانشگاه داره تمام میشه و استادان فلسفه نشستن، چند صد نفرشون، اون موقع 430 نفر بودن، الان تعدادشون نزدیک 600 نفره، 430 تا استاد فلسفه نشستن توی آمریکا فیلمای سینمایی سریالا انیمیشن ها رو دیدن و گفتن که آقا اصلا ما دیگه کارمون بیهوده است که برای 40 نفر سر کلاس تو دانشگاه فلسفه درس بدیم. مارتین اسکورسیزی به سادگی به عنوان یه فیلسوف در یک فیلم سینماییش برای 400 میلیون نفر فلسفه تدریس میکنه. آثاری که اینا زیر نظر ویلیام ایروین منتشر کردن در سری اند فلسفی که یکیش مثلا این آثار خود مارتین اسکورسیزی بود یا استیون اسپیلبرگ یا فرانسیس فورد کاپولا که چطور سینماگرا امروز نقش افلاطون و ارسطو، کانت و هگل و دکارت رو ایفا میکنن. یعنی اگر امروز افلاطون بود، ارسطو بود، هگل و کانت بود، اینا نمیرفتن بشن استاد دانشگاه برای 40 نفر فلسفه درس دادن صبح تا شب رو پرده، بلکه اینا میرفتن سینماگر میشدن و این چارچوب رو رقم میزنن. شما الان مثلا کتاب فلسفه هایدگر رو ببینید، هایدگر اسمش مارتین بوده دیگه، The Philosophy of Martin Heidegger. حالا قسمت هایدگرش رو بردارید، Philosophy of Martin Scorsese. یعنی چه؟ شما بگید کتاب فلسفه مارتین هایدگر، ارشدترین فیلسوف قرن 20 تو آلمان. چه بگید کتاب فلسفه مارتین اسکورسیزی؟ ما داریم در مورد فلسفه دوتا مارتین صحبت میکنیم. اما مارتین اسکورسیزی کجا؟ مارتین هایدگر کجا؟ مارتین هایدگر رو خود استادای فلسفه هم میگن انقدر این کتاباشو مغلق و پیچیده نوشته که خود استادای فلسفه هم متوجه نمیشن چی گفته. اما شما مثلا در هیوگو مارتین اسکورسیزی روح کلی فلسفه دکارت رو در اون ایستگاه قطار به سادگی متوجه میشه که عالم یک عالم مکانیکیه، از همون ساعته هم شروع میکنه. یعنی اون تلقی که دکارت داره که عالم یک ساعته، یک دستگاه مکانیکی کامله. بدون اینکه شما دانشجوی فلسفه باشید، حس فلسفه ریاضی دکارت در شما نهادی نمیشه. این اون سینمای متعهد علمی است. یعنی سینمایی که بجنگ شما بلند شید برید در یک کشور دیگه یا توی ایران عمرتون رو بذارید 10 سال، 4 سال، لیسانس 3 سال، فوق لیسانس 3 سال، دکترا فلسفه بخونید، کسی در آثار سینمایی میتونه یه فلسفه 7-8 واحدی رو توی 2 ساعت فیلم سینمایی به شما القا کنه. لذا 10 سال دیگه بله سینمایی وجود نداره در جهان. 10 سال دیگه آموزش پرورش وجود نداره. 10 سال دیگه دانشگاه وجود نداره. 10 سال دیگه تجارت وجود نداره. آیا براش آمادگی داریم؟ نه، اسنپ میاد، ما مجبوریم عوارض بدیم به شهرداری، مالیات بدیم به اداره دارایی تو مغازمون. مردمی که میان از اونجا آژانس بگیرن باید تعهد بدیم که آقا این راننده‌ای که میفرستیم آدم خوبیه، متعهده، مثلا معتاد نیست، خانواده داره. ما هزینه رو میدیم اما اون بدونی که هزینه کنه فقط بهش زنگ میزنن، اسنپ میاد سوار میشه میره. همین بلا سر تمام دستگاه دیگه ما میاد. پس آینده میتونه آینده دهشتناکی باشه، آینده میتونه آینده خیلی خوبی باشه، اونجوری که بلک میرور بعضی از وجوهش رو ترسیم میکنه. کی باید اینو به مردم نشون بده؟ مبادا شما چیزی بریزید داخل اون لیوان به مردم بدید. هنر یک ظرفی نیست که شما پیامتون رو بریزید داخلش، این مزخرفات رو برید جای دیگه بگید. بلک میرور هنر هست یا نیست؟ اون صرفاً با رعایت فرم شده سریال بلک میرور، فرینج صرفاً با رعایت فرم شده سریال فرینج، هیچ پیام و محتوایی داخلش نبوده. منتها خب بالاخره وقتی که شهر رو خالی کنی از این سازوکارها، بالاخره مورچه هم میاد شیشلول میکشه. از این رو سینمای آینده شناسی یک سینمای متعهده که اعتقادی به هنر برای هنر نداره، اعتقادی به اینکه فرم صرفاً اصالت داره هم نداره، بلکه به عنوان یک سینمای متحد و هنر متحد میاد دگردیسی ها و تحولات وحشتناک دهه های آینده رو که چون سرعت تحولات اینقدر در جهان پرشتاب شده که ترنبان در اتحادیه اروپا میگه اگه قبلا 250 سال طول میکشید یک تمدن شکل میگرفت، 5 تا نسل 50 ساله، امروز در 25 سال 5 نظام اجتماعی متفاوت به وجود میاد و این 5 نظام اجتماعی متفاوت همزمان هست. شما پدر بزرگتون، پدرتون، خودتون، ستاتون در یک دوره زمانی این سازوکار دارید. ترنوال میاد اینو به شما میده، این 5 لایه رو ترسیم میکنه، میگه جامعه صنعتی، جامعه اطلاعاتی، جامعه دانشی، جامعه مجازی، جامعه الحاقی. امروز شما این 5 تا جامعه رو میبینید. الان شما ببینید این جامعه اولی informational society. در جامعه اطلاعاتی شما الان در جامعه اطلاعاتی هستید، شما منفعلی نشستی دست به سینه، رو پرده مطالبی پخش میشه در سینما شما میبینید، این جامعه در واقع اول جامعه اطلاعاتیه، information society. در جامعه دانشی یا نالج سوسایتی شما میاید جلو پروسس میکنید
با کیبورد،
شما کنشگر و تعاملی میشید. چه مقدار زندگی شما اینجوریه؟ خیلی. شما در ساعت زیادی از روز مدام با تبلتتون یا با موبایلتون دارید تعامل میکنید، مستقیما نمیستید منفعل سر کلاس دانشگاه توی پرده سینما جای دیگه یا تلویزیون کسی با شما حرف بزنه. ببینید این تلویزیونه دیگه، این اولی تلویزیونه، این اولی دانشگاه است، این اولی سینماست، اولی مدرسه است، کسی که مخاطب منفعله. اما در دومی کنشگره، رسانه کنشگر، تعاملی، مدرسه کنشگر، دانشگاه کنشگر، سیاست کنشگر، اقتصاد تعاملی و هر چیز دیگه. جامعه نالج سوسایتی، جامعه دانشی، ویرچوال سوسایتی یا جامعه مجازی، جامعه‌ای که شما جمپ این میکنید داخل فضای سایبر، برای خودتون آواتار میسازید، آواتاری که از خودتون میسازید در فضای سایبر، اونجا شما کسی هستید که یک شخصیت دیگه مجازی هم دارد. بخشی از مسائل زندگی شما در فضای سایبر تحت عنوان سکند لایف، زندگی دوم، رقم میخوره. ما گاهی اوقات میگیم سبک زندگی اصلی ما، یک سبک زندگی بیرون عالم مجازی داریم، یک سبک زندگی در عالم مجازی داریم، سکند لایف، زندگی دوم. الان مسئله زندگی دوم به عنوان حوزه تخصصی در این بخش تو ایران کدوم کارشناس رو داره؟ کدوم فیلم سینمایی و سینماگری اومد زندگی دوم رو برای مردم تشریح کرد؟ وقتی ما جمپ این میکنیم در فضای سایبر، نوع بعدی جامعه به وجود میاد به نام جامعه الحاقی. سریال بلک میرور جامعه الحاقی رو به شما نشون میده. چطور ایمپلنت میکنن دندون رو دندان پزشکا؟ عناصر و اجزای رسانه در طول سالهای آینده در بدن انسان ایمپلنت میشه. از لحظه کودکی که کسی به دنیا میاد ایمپلنت میشه. این ادعایی که اینجا کرده، اینجا نوشته دیگه، مثلا سه تا مونده به لایه پایین نوشته به اصطلاح ایمپلنت، ایمپلنت ها رو مشخص کرده. این سازوکاری که شما در این نور چارچوب ها میبینید، نسل پدر بزرگ شما نسل جامعه صنعتی بود، جامعه قبلی. یعنی هنوز اگر ما در روستاهامون بریم، هنوز دغدغه مسائل جاده زدن و مسائل صنعتی است، اینداستریال سوسایتی. بیاید به نسل ما که برسید، ما نسل جامعه اطلاعاتی هستیم، یعنی دوست داریم بشینیم تلویزیون ببینیم، حوصله کنش و تعامل نداریم، دوست داریم بشینیم توی سینما رو پرده فیلمو ببینیم، دوست داریم بشینیم توی کنفرانس علمی کسی اون بالا تو میز گرد حرف بزنه. اون نسل ماست. نسل بعد از ما کسانی هستن که در واقع نسل، مشخصا نسل پادکست ها، نسل ویکی ها، نسل سازوکارهای اینچنینی هستن که میشناسید، موبایل کامیونیتی که اصطلاحش بعدن شد شبکه‌های اجتماعی، این نسل بعد از ماست. نسل شما، نسل هلوهوش زیر 20 تا 25 ساله ها، اینا نسل مجازی هن، ویرچوال سوسایتی. از سال 2025 توی غرب، از 2020 از سال بعد در کره و ژاپن، از تقریبا یک سال بعدش، پیش بینی ما اینه که ما از سال 1404، از 6 7 سال دیگه به بعد، ما این مؤلفه جامعه الهاقی رو هم خواهیم داشت در ایران. ببینید 25 سال 5 نوع جامعه، 5 نوع شخصیت داره. نسل قبل از ما، نسل ما، نسل بعد از ما، نسل شما و نسل بچه‌های زیر 15 سال. پس اگر ترنوان یه روز ادعا می‌کرد که در 250 سال یک تمدن شکل می‌گرفت، یکی از این جامعه ها شکل می‌گرفت توی 250 سال. الان توی 25 سال یه هر جامعه 5 نوعشو داره. شما الان مدیر جامعه، چجوری می‌خواید اینا رو با هم هماهنگ کنید؟ خب می‌دونید این طرف پرده هر چی سال جلو میره اینا محو میشن دیگه. اینا از صحنه روزگار به تبع شرایط سنیشون که کنار میرن، جامعه این بخشش میمونه. سینماگر متحد در انگلیس میاد یک اثری تهیه میکنه به نام بلک میرور. سینماگر متحد در آمریکا میاد سریالی تهیه میکنه به نام فرینج 10 سال پیش. این آثار متحدی که میبینید، این آثار بصیرت به جامعهشون میده. جامعهشون اسیر شوخی های سخیف در واقع جنسی و نمیدونم جذابیت های کاذب این چنینی نمیکنه. و لذا سینماگر ما باید پاسخ بده چرا جامعه رو داره دچار خلسه میکنه. یه روز مارکس میگفت دین تریاک توده هاست، افیون به انگلیسی یعنی به اصطلاح تریاک، دین افیون توده هاست. امروز نوعی از سینما در جامعه ما هست که سینمای رسمی کشوره، این افیون توده هاست. این ساختار سینماگر ابزورد، این ساختار سینماگر مبتذل گرای، انترتینمنت گرای صرف، هم در تلویزیون هم در سینما کارش اقواست نه ارشاد. مردم رو رشید نمیکنه، اقوا میکنه. کارش هیچی نیست جز اینکه اون خلسه ای که مواد مخدر به وجود میاره و اون اثری که تریاک ایجاد میکنه، بی حرکتی و سکون به وجود میاره، اون سکون رو در جامعه ایجاد کنه. اما در سینمای متحد شما شاهد بودید که آثار سینمای متحد در جهان چه جنبه ای داره. فهرست بلند بالایی که از فیلم های سینمایی آینده شناختی از نمونه های این کارها هست رو میتونید ببینید که دوستان کارشناس در مجموعه ما تهیه کردن. واقعا ما اگر به این سمت برویم که در نظام سینمای بصیرت، در جشنواره سینمای مردمی عمار، اون نوع نگاه آینده شناختی رو تقویت کنیم، سینما میتونه لوکوموتیو جامعه باشه، هنر میتونه لوکوموتیو جامعه باشه، قطار جامعه رو بگیره به سمت آینده حرکت کنه. سینمای امروز سینمایی است که یک خروار به اصطلاح مانع روی این ریل ها گذاشته که جامعه به سمت جلو حرکت نکنه. من این انتهای عرایزم یک نمونه رو به شما عرض کنم از سینمای اجتماعی آینده شناختی. یه مأمور CIA در انگلیس، CIA مال آمریکاست ولی در انگلیس یک مأموری داشت که این به نام جورج اورول شما میشناسیدش. آقای جورج اورول که یک سوسیالیست و یک کمونیست دو آتشه بود، یه مدتی هم در اسپانیا بود قبل از جنگ جهانی دوم، این بعداً از مارکسیسم سوسیالیسم برید و به سفارش سازمان CIA آمریکا، چون مارکسیسم رو میشناخت، مناسبات داخل مارکسیستا رو میشناخت، فیلم کتابی نوشت به نام مزرعه حیوانات. کتاب مزرعه حیوانات بعداً تبدیل شد به فیلم سینمایی انیمیشنی در دهه 1950. پیشبینی روابط درون قدرت و مناسبات جامعه شوروی رو انجام داد و آینده شوروی و فروپاشی نظام اجتماعی مارکسیستی رو رقم زد. این هم سینمای آینده شناخت. اگر یک کسی شبیه مزرعه حیوانات یک فیلمی در مورد آینده جامعه آمریکایی ترسیم کنه، مثلا امریکن بیوتی، که فسادی که در درون جامعه آمریکا نهادینه شده چجوری آمریکا رو متلاشی میکنه، یک کسی بیاد جامعه ایران رو مطالعه کنه، جامعه ایران در درون جمهوری اسلامی مناسبات قدرتش چطوریه، 20 30 40 سال دیگه جمهوری اسلامی چطوری ممکنه بپاشه، چطور ممکنه نابود بشه. تبیین و ترسیم این سیاه نمایی نیستا، نمایش عناصر و ارکان قدرتی است که به خوبی دارن خودشون رو میبندن و سیستم رو دارن متلاشی میکنن. این میشه هنر متعهد. شما نمیتونی بگی آقا ببین اینجا داریم سیاه نمایی میکنیم، اگه فیلم مثلا مزرعه حیوانات رو بیان بسازیم شبیه مثلا کاراکتراش بریم شبیه احزاب و گروه های داخل ایران ببینیم، نمیتونیم همچین حرفی بزنیم. اما آیا واقعا ما سینماگر متعهدی داریم که نخواد نیش و کنایه بزنه، لگد بزنه، نیتش دلسوزانه این باشه که این حرکت رو ترسیم کنه؟ بله ما سینماگر اینجوری زیاد داریم. افرادی که در سینمای ما هستن به دور از جنجال سلبریتی بازی و زندگی و حیات لاکچری دارن توی سینما عملشون در سینما عبادت محسوب میشه، این افراد انسانهای بزرگ این چنینی الا ماشاءالله در عرصه هنر ما، چه در موسیقی چه در تئاتر، به خصوص در سینما و تلویزیون هستن. اما در مقابل این وزوز سلبریتی ها، خب بله اونا اهل جنجال و هیاهو نیستن و همیشه کنار هستن، هرچند کار اصلی مال اوناست. فرج الله سلحشوره که سریالی میسازه که چند میلیارد نفر در کره زمین اون رو میبینن، نه اینا که بلند میشن میرن کن. حالا من هر شب یادواره شهدا بود در کن، این کن سلوغون، پیشنهاد کردم به دوستان و مسئولین اونجا که جشنواره فیلم کن انشالله همزمان با جشنواره فیلم کن فستیوال کن برگزار بشه. این نوید رو به شما میدم، از سال آینده همزمان با برگزاری فستیوال فیلم کن در فرانسه ما انشالله در کن سلوغون فستیوال فیلم کن رو در بررسی آثار غربگرای داخل جامعه خودمون و غرب، یعنی سینمای ابزورد، همین فیلم های به اصطلاح حشراتی که حشر گونه‌ای که در سینمای خودمون هست، سینمای فرمگرا و غیره. ان شاء الله از سال آینده اگر خدا توفیق بده جشن فستیوال فیلم کن رو در بررسی و ارزیابی ما همزمان با فستیوال کن فرانسه ان شاء الله برگزار کنیم که این چارچوب مشخص بشه. اجمالاً این نکته اگر در این جلسه برای ما روشن شده باشه که بین سینمای علمی تخیلی با سینمای آینده شناختی فرق بگذاریم، ما به نتیجه خودمون در بحث‌های نظریمون در این جشنواره امسال فیلم عمار رسیدیم که ما منظورمون از فیلم‌های آینده شناختی فیلم‌های علمی تخیلی نیست. فیلم مزرعه حیوانات یک فیلم علمی تخیلی نیست، یک واقعیته که 40 سال قبل از فروپاشی شوروی و نظام‌های مارکسیستی رو به خوبی ترسیم کرد. حتی اگر کسی که این کار کرده مأمور سازمان CIA آمریکا بوده باشه، یک افسر، یک انگلیسی به نام جورج اورول. البته من کار 1984 رو خیلی کار مؤثر و مناسبی ندیدم، ولی همون مزرعه حیوانات این رو در مباحث استراتژی برای کودکان هم بعداً تدریس کردم به عنوان یک اثر و یک متن درسی. لذا ما در جمهوری اسلامی این شرایط رو باید فراهم کنیم، این موقعیت رو باید به وجود بیاریم که سریال های آینده شناختی، فیلم های سینمایی آینده شناختی و بازی های کامپیوتری آینده شناختی، انیمیشن های آینده شناختی شکل بگیرن. این که دیدم بعضی جوان ها رفتن به سمت نگارش و در واقع تخیل و ایده پردازی در حد رمان های آینده شناختی، این نوید خیلی خوبی است. انشالله از متن مکتوب بیاد در قالب آثار نمایشی و انشالله ما در آینده در حوزه سینمای بصیرت و مقاومت شاهد این نمونه کارهای مؤثر باشیم. انشاءالله و سلام.